أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 67 موضوع بحث بررسی موارد جریان و عدم جریان تقلید. تا اینجا پیرامون 5 مورد بحث کردیم و شبوه و صور مختلف این موارد رو بیان کردیم. مورد 6 بحث از تقلید در موضوعات صرف است. مرحوم سید می‌فرماید ولا فی الموضوعات صرفه فلو شک المقلد فی مایئن انه خمر او خل مثلا و قال المجتهد انه خمر لا یجوز له تقلیده نعم من حیث انه مخبر عادل یقبل قوله کما فی اخبار العامی العادل و هاکذا. در ادامه مواردی که فرمودند تقلید در اونها جایز نیست، می‌فرماید همچنین تقلید در موضوعات صرفه هم جایز نیست. بعد مثال می‌زنند، مثلا اگر مقلد شک کنه که آیا این مایع خمر است یا سرکه و مجتهد بگوید این خمره، اینجا مقلد جایز نیست تقلید بکنه. بله، میتواند قول او را به عنوان یک مخبر عادل و ثقه قبول بکنه، پس دیگه خصوصیتی برای مجتهد نیست. همطور که یک عامی اگر ثقه و عادل باشه به خبر و قول او ترتیب اثر میده، اگر این مجتهد هم بگوید این خمره، نه به ما انه مجتهدون قول او پذیرفته میشه، بلکه به ما انه مخبرون ثقه و عادل از باب اعتبار و حجیت خبر ثقه است. که اگر این باشه دیگه فرقی بین مجتهد و غیر مجتهد نمی کنه. خب، موضوعات صرفه در مقابل موضوعات مستنبته است. موضوعات مستنبته موضوعاتی هستند که احتیاج به دقت و نظر و تأمل دارن، یعنی معنای اونها واضح و روشن نیست، درش ابهام و اجمال وجود داره، مثل مفهوم غنا. اما موضوعات صرف موضوعاتی است که از نظر معنا و مفهوم روشنه، فوقش شبهه و شک در مصداق پیدا میشه. خمر از دید عرف معلومه، خل از دید عرف معلومه، ابهامی علیکم السلام در نایه مفهوم خمر و خل نیست. موضوع موضوع واضحه، موضوع روشنه، یه موضوع خارجی است که نیازی به تأمل و استنباط و دقت نداره. لکن مقلد در یه مصداق شک میکنه، نمیدونه این مصداق خل است یا مصداق خمره، اینجا میفرماید تقلید جایز نیست. خوب عنایت بفرمایید، صورت و فرضی که مرحوم سید در متن مسئله آورده اونجایی است که مقلد عامی بخواد در یک موضوع از مجتهد خودش تقلید بکنه. مثالی که زدن مثال مربوط به فرض تقلید یک مقلد عامی در یک موضوع از مجتهد خودشه. اینجا می‌فرماید تقلید جایز نیست، ولی به غیر این صورت و فرض، دو فرض دیگه هم اینجا وجود داره. یکی تقلید عامی و مقلد از دیگران، نه از مجتهد خودش، از کارشناس، از عرف. دوم تقلید مجتهد در این موضوع از دیگری. پس مجموعاً مثل فرض قبلی ما سه فرض داریم اینجا. اون فرضی که در کلام سید آمده این است که مقلد عامی در موضوع خارجی بخواد از مجتهد خودش تقلید کنه. خب سید فرموده اینجا تقلید جایز نیست. مثالی هم که زدن دقیقا معلومه که ناظر به چه فرض و صورتی هستن. اما چرا تقلید جایز نیست اینجا؟ چون کار فقیه بیان حکم کلی است، تخصص فقیه در احکامه، باید احکام را از ادله استنباط کنه برای مردم بیان کنه. اما تطبیق کبریات بر صغریات دیگه وظیفه فقیه نیست. بنابراین اگر یه فقیهی تطبیق کرد کبریات را بر صغریات، این حجیت از باب قول حجیت قول مجتهد نداره، یعنی رأی و نظر او در این جهت مثل رأی و اخبار یک عامی عادله. تطبیق یه امری حسی، این در این جهت فرقی بین مجتهد و غیر مجتهد نیست. البته همطور که اشاره کردیم اخبار مجتهد به عنوان خبر ثقه در موضوع خارجی حجت، اما به عنوان کسی که قول او شرعاً حجیت داره نه. این صورت. اما صورت دوم که مقلد بخواد از نظر دیگران تبعیت و تقلید بکنه، مثلا در همین مثال اگر مقلد شک بکنه که این مایع خمر یا خل، عرف بگوید هازا خمرون، خب اینجا به نظر میرسه تبعیت و تقلید اشکالی نداره. ادله جواز تقلید شامل این فرض میشه. درسته این یه موضوع خارجی است، ولی یه موضوعی است که دارای اثر شرعی است. اگر خمر باشه ثابت میشه حرمت، اگر خل باشه ثابت میشه حلیت، پس درست این خودش مستقیما لا یستق علیه انه حلال او حرام، این خودش موضوع خارجیه، ولی موضوع یک حکم و اثر شرعی قرار میگیره، لذا مشمول ادله مشروعیت تقلید هست، هم ادله لفظیه و هم سیره عقلا. صورت سوم این که خود مجتهد بخواد در مورد اون موضوع خارجی از دیگری تقلید کنه، مثلا رجوع به کارشناس یا عرف و عقلا بکنه و در مورد اون موضوع از اونها تبعیت کنه. خب اینجا اگر صدق تقلید بشه اشکالی در جواز تقلید نیست، اینجا هیچ لطمه ای به اجتهاد این مجتهد نمیزنه، همطور که در موضوعات مستنبته ما گفتیم تقلید مجتهد از عرف و عقلا اشکالی نداره و لازم نیست خودش استنباط بکنه نظر عرف و لغت را، اینجا هم مانعی سر راه تقلید نیست، فقط اون فرضی که گفتن تقلید جائز نیست به این معنا که یعنی قول مجتهد برای مقلد به ما انه مجتهدون حجیت نداره. البته ممکنه کسی ادعا کنه که خب در این موارد، یعنی در صورت دوم و سوم هم، رجوع مقلد به عرف یا رجوع مجتهد به عرف دیگه این رجوع از جنس تقلید نیست، این رجوع از جنس تبعیت بدون دلیل و بیچون و چرا نیست، این از باب رجوع به خبره است، از باب اخبار ثقه است، این که از باب اخبار ثقه حالا لزوماً نیست، میتونه از باب اخبار ثقه هم باشه،
راه‌های
مختلف داره، مثلا دو تا عادل بگن این، یا یک مخبر ثقه بگه این، مخبر ثقه بگه این خمره، بله بله، رجوع جاهل به عالم، خب رجوع جاهل به عالم خودش یکی دلیل بر مشروعیت تقلید، دقت فرمودید؟ خب اینجا عرف عالمه، متخصص این فن عالمه، کسی که مراجعه به او میکنه جاهله، خب وقتی به او رجوع میکنه قول او براش حجته، این میشه مقلد و تابع. در این جهت هم فرقی بین مقلد و غیر مقلد نیست، بالاخره اون مجتهد هم در این مسئله جاهل محسوب میشه، فرض کنیم اینجوریست، در مورد مصداقی شک میکنه، خب مورد هفتم تقلید در موضوعات مستنبته شرعیه است. علت این که این مورد را از مورد پنجم جدا کرد اینه که اونها در مورد پنجم سخن از موضوعات مستنبته عرفی و لغوی است، اینجا سخن از موضوعات مستنبت شرعی است. منظور از موضوعات مستنبت شرعی یعنی موضوعاتی مثل صلات، صوم، و زکات که برای استنباط این موضوع و دانستن حدود و سقور این موضوعات و فهم ماهیت این موضوعات باید سراغ ادله شرعیه رفت، باید دلیل را ملاحظه کنیم تا بفهمیم حقیقت و ماهیت زکات چیه. بحث در حکمش نیست، حالا وجوبش نمیدونم، اونا بحثای دیگریست. اصلا این که زکات چیه، صوم چیه، صلات چیه، خمس چیه، حد چیه، اینا موضوعه، منتها موضوعیست که مخترع شارع. حالا البته اینجا بحثی هست که ما در بحث اصول مطرح کردیم که آیا این ماهیات مخترعه شرعیه مجعولن یا نه، اگر مجعول هستن کیفیت جعلشون چگونه است. این بحثایی است که ما در مباحث اصولی مطرح کردیم. الان یه حال مثلا فرض کنید کسی نمیداند که نماز بی سوره نماز هست یا نیست، این ماهیت، این صلات مجموعه مثلا این نه جز به علاوه سوره است یا نه فقط همین نه جز دیگه سوره به عنوان جزء نماز محسوب نمیشه. خب اگر کسی شک بکنه در این مسئله چکار باید بکنه؟ خب بهرن اینجا با رجوع به مجتهد میتونه تقلید کنه. اینجا نه تنها تقلید عامی از مجتهد جایز بلکه واجبه، چون این موضوعات صرفا از ادله استفاده میشود و استفاده از ادله و رجوع به ادله کار فقیه. غیر فقیه نمیتونه به ادله شرعی مراجعه کنه و استنباط کنه یک موضوع شرعی رو. بنابراین عامی نه تنها میتواند در این موضوعات از مجتهد تقلید کنه بلکه لازم است تقلید کنه. این در مورد عامی. اما مجتهد چی؟ آیا یک مجتهد میتواند در این موارد تقلید کند از مجتهد دیگر؟ مثلا فرض کنید کسی قدرت، حالا طبق مبنای مشهور، قدرت استنباط احکام شرعیه رو داره، در مسائل علم اصول هم مجتهده، خودش با اجتهاد و استنباط رسیده به حجیت خبر واحد، به یه روایتی هم استناد کرده که مثلا حج واجبه یا نماز واجبه یا خمس واجبه، اما این که حالا این ماهیت چیه، در این جهت از مجتهد دیگر تقلید کنه، دیگه در این در این موضوع، در خصوص این موضوع اجتهاد و استنباط نکنه، خودش نره سراغ ادله و این موضوعات را از حیث حد و حدودش معلوم کنی. آیا میشه؟ آیا میشه مجتهدی در این امور و در این موارد رجوع به مجتهد دیگر کنه و از او تقلید کنه؟ ظاهر این است که اینجا تقلید جایز نیست، چون همانطوری که مجتهد در احکام فرعیه نمیتونه از مجتهد دیگه تقلید کنه، در این موضوعات هم نمیتوانه. چطور ما گفتیم یه مجتهد نمیتونه از مجتهد دیگه تقلید کنه؟ خودش کارشناسه، ادله شامل اینجا نمیشه. این از مصادیق رجوع جاهل به عالم نیست. خب این شخص چون این گونه است دیگه حق رجوع به مجتهد دیگر و تقلید از مجتهد دیگر نداره، بلکه باید خودش این موضوعات رو استنباط کنه. اینم از مسئله 67 خب بله، نه شما در اصول چرا میگفتید نمیتونه؟ ببینید ادله جواز تقلید شامل اینجا میشه، ببینید ادله جواز تقلید شامل میشه، ولی دیگه کسی از این آدم نمیتونه تقلید کنه. حکمی که مترتب است بر تقلید در یک موضوع مستنبت شرعی برای دیگران قابل تقلید نیست. بله بله،
اینو فقط از این باب مثلا مقدمه
مثلا خود بشری باید موضوعش هم بدونه. تنظیر کردم در مورد مسائل علم و اصول، نه نه خود مسائل علم و اصول، خود مسائل علم و اصول، نه اون مبادی که حالا بحثش گذشت، در خود مسائل علم و اصول چرا گفتیم تقلید جایز نیست؟ گفتیم ادله مشروعیت تقلید شاملش میشه، بالاخره چون اینا معالم دینن، با واسطه بالاخره به حلال و حرام و اینها مرتبط میشن، ولی از باب اینکه نتیجه تابع اخص مقدمتینه تقلید از این آدم جایز نیست. خودش میتونه تقلید کنه، ولی خودش میتونه از دیگری در مسئله اصولی تقلید کنه، یه حکمی را استفاده کنه، ولی دیگری دیگه نمیتونه از این شخص تقلید کنه. اونجا اینو گفتیم. خب اینجا هم تقریبا همینه، اینجا هم عرض به حضور شما به همین جهت میگیم تقلید جایز نیست. اما مسئله 68 این 67 بود، مسئله 68 فقط یک نکته ای داره، چون دو تا نکته شما قبلا بحث کردیم، حالا مسئله شما من بخوانم. لا یعتبر الاعلمیه فیما امره راجع الی مجتهد الا فی التقلید و اما الولایت علی الایتام والمجانین والاوقاف التي لا متولی لها والوصایا التي لا وصی لها و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الاعلمیه. نعم الاهوت فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذالک البلد او فی غیره مما لا حرج فی الترافع الی. بحث در اعتبار اعلمیت در اموری است که به مجتهد مربوط میشه. در این مسئله به سه امر اشاره کرده مرحوم سید، یکی در رابطه با تقلید مجتهد، دوم درباره ولایت مجتهد، و سوم درباره قضاوت مجتهد بحث میکنه. سه تا کار بر عهده مجتهد: فتوا، قضاوت و البته ولایت که محل اختلافه. در مورد تقلید از مجتهد. ایشون می‌فرماید اعلمیت معتبر است. اگه خاطرتون باشه احتیاط واجبم کردن، ما هم احتیاط واجب کردیم. بحث اعتبار اعلمیت در مجتهد و مرجع تقلید و مقلد قبلا به تفصیل مطرح شد. نتیجه بحث در اون مقام این شد که احتیاط واجب آن است که مرجع تقلید اعلم باشه. فتوا ندادیم، احتیاط واجب کردیم. این بحثش گذشت. بحث دوم اعتبار اعلمیت در قاضی بود. اینم در مسئله 57 به نظرم مورد بررسی قرار گرفت. اونجا هم نظر مرحوم سید این بود که احتیاط واجب آن است که قاضی اعلم باشه. اگه خاطرتون باشه در مسئله 56 بود، در مسئله 56 عبارت مرحوم سید این بود: بل مع وجود الاعلم و امکان ترافع الیه الاحوت و الرجوع الیه مطلقا. اونجا فرمودن اختیار و تعیین الحاکم به ید المدعی الا اذا کان مختار المدعا علی اعلم، بل مع وجود الاعلم و امکان ترافع الیه الاحوت و الرجوع الیه مطلقا. اونجا بحث بود که مراد از احوت مطلقا در کلام سید چیه؟ ما عرض کردیم اونجا مراد احتیاط وجوبی است. این جمله و این مسئله هم قرینه بر اون استفاده است که ما در اون مقام کردیم. اینجا می فرماید نعم الاحوت فی القاضی ان یکون اعلم من فی ذلک البلد. احوت در قاضی این است که در اون بلد اعلم باشه. او فی غیر اون بلد، اگه تو این شهر مجتهد نیست در یه شهر دیگر، اگه در این شهر کسانی مجتهدینی هستند که نسبت به مجتهدین شهر دیگر مفضولند، در شهر دیگر اعلم از این مجتهدین پیدا میشه. میفرماید اینجا اگر ترافع به اونها حرجی نباشه باید رفت سراغ اونها، مگر اینکه حرج پیش بیاد و اونجا دیگه اعتبار اعلمیت ساقط میشه. خب ما نظرمون این شد اعلمیت در قاضی معتبر نیست خلافاً للسید، با اینکه در مسئله تقلید احتیاط واجب کردیم، تقلید از اعلم را، اما در مسئله قضاوت گفتیم اعتبار اعلمیت در قاضی ثابت نمیشه. اما مسئله بعدی و مطلب سومی که تو این مسئله وجود داره در مورد ولایت مجتهد. بالاخره اموری وجود دارن که خارجن تحقق اونها لازمه و فقیه متصدی اونهاست. حالا ما این رو از باب ولایت بدانیم، به همون معنایی که در مورد معصومین قائلیم، یعنی ولایت به معنای حقیقی کلمه، یا نه بگیم این صرف یک تشابه در تعبیره اون ولایتی که برای معصومین ثابته غیر از این ولایتی است که برای فقیه. این در واقع از باب معطل نشدن امور و ضرورت پرداختن به این امور، فقیه انسب است و اولاست از دید خداوند متعال برای تصدی نسبت به این امور. بالاخره یک ولایتی برای فقیه ثابته، مثل ولایت بر ایتام. یتیمیست ولی نداره، مجنونیست ولی نداره، اوقافیست که متولی نداره، وصیتیست که وصیی برای اون نیست و امثال اینها. خب اینها برای یعنی جزء کارها و اموری است که به یک مجتهد مربوط میشه. خب حالا در این ولایت اعلمیت معتبره یا نه؟ یعنی حتما باید کسی متصدی ایتام بشه، کسی متصدی اوقاف بشه، کسی متصدی وصایا بشه که اعلم من فل بلده یا نه؟ به هر حال اعلمیت در ولایت اعتبار دارد یا ندارد؟ مرحوم سید در مورد ولایت می فرماید نه خیر، اعلمیت اعتبار ندارد و اما الولایه فلا یعتبر فیها الاعلمیه. ولایت فقیه مشروط به اعلم و معتبر به اعتبار اعلمیت نیست. یعنی کسی که میخواد ولی فقیه بشه، عرض میکنم این حالا صرف نظر از دامنه اختیارات و نفوذ تصرفات، ما حالا فعلا با اونش کار نداریم، چه کسی بخواد مثل آقای خویی بفرماید که تصدی فقیه در این امور، این تصدی از باب ضرورت معطل نموندن این اموره و اینکه خداوند متعال راضی نمیشه غیر فقیه این کار رو انجام بده تا زمانی که فقیه هست. چه مثل امام رحمت الله علیه قائل بشیم به ولایت مطلقه. به هر حال صرف نظر از این اختلاف، بالاخره فی الجمله در مورد ولایت آیا باید اعلمیت رو معتبر بدانیم یا ندانیم؟ به نظر میرسد اعلمیت در ولایت معتبر نیست. چرا؟ ببینید اگر کسی ادله ولایت فقیه رو نپذیره، مثل مرحوم آقای خویی که میگوید اصلا این ادله لفظیه سندن و دلالتن همش مشکل داره، هم توقیع شریف و اما الحوادث الواقع فرج او الى روات احادیثنا، هم مجار الامور و الاحکام بید العلماء، هم العلماء و امناء الرسل، این روایتی که اینجا وارد شده ایشون سندن و دلالتن در اینها خدشه میکنه. خب اگر ادله لفظیه نبود دیگه اطلاقی برای این ادله نیست که ما به این اطلاقات تمسک کنیم و اثبات کنیم که اعلمیت معتبر نیست. اما با اون دلیلی که ایشون بیان کردن، خب اون دلیل دلیل لفظی نیست، مقتضای اون دلیل هم در اون اموری که فقیه متصدی میشه ولو از باب ولایت به معنای حقیقی نباشه، اعلمیت معتبر نیست. چون مهم اینه این کارا زمین نمونه. اونی که مهمه فقیه و مجتهد باید متصدی این کارها باشه. اون دلیلی که ایشون برای لزوم تصدی فقیه نسبت به این امور ذکر کردن، اون اثبات نمی کنه اعلمیت را. بذار این مبنا اعلمیت معتبر نیست. اگر کسی از راه اجماع و ادله مثل به اصطلاح عقلی و لبی بخواد وارد بشه، باز هم اعلمیت اعتبار نداره. ممکنه کسی بگه آقا دلیل اجماع یه دلیل لبی است، در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ کرد، قدر متیقن از فقیه چیه؟ اعلم. به این وسیله بخواد اثبات کند لزوم اعلمیت و اعتبار اعلمیت را در فقیه، حواستون اینجاست؟ بس دقت کنید، بس مهمی حالا خورده به آخر سال و عرض به حضور شما. اگر کسی اجماع را دلیل ولایت برای فقیه قرار بده، ولو اجماع دلیل لبی است، ولو در دلیل لبی به قدر متیقن عرض میشه، باز هم اثبات اعتبار اعلمیت نمی کنه. چرا؟ چون قدر متیقن از اجماع این است که فقیه اعدل و اعقل متصدی این امور باشه. ما نمیتونیم قبول کنیم قدر متیقن فقیه اعلمه. درسته؟ قدر متیقن باید ثابت بشه که این قدر متیقنه. در این که فقیه اعلم قدر متیقنه از دلیل اجماع خودش شک و شبهه وجود داره. ما میگیم قدر متیقن فقیه اعدله، فقیه اعقله، یعنی فقیهی که بتواند عاقل‌تر باشه، بتونه این امور را متصدی بشه. پس چه دلیل را ضرورت بدانیم، اونجور که مرحوم آقای خویی گفتن، چه دلیل را اجماع بدانیم، علی حالن اعلمیت در فقیه معتبر نیست برای ولایت، اعلمیت برای ثبوت ولایت معتبر نیست. اما اگر کسی به ادله لفظیه تمسک کنه، چنانچه بعضی این کار رو کردن، ادله لفظیه اطلاق داره، دیگه مشکلی از این جهت نداره. ادله لفظیه هیچ کدام درش قید اعلمیت ذکر نشده. این توقیع شریف رو دقت بفرمایید: و اما الحوادث الواقعه فرج او الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، وسائل جلد 27 صفحه 140 ابواب و صفات القاضی باب 11 حدیث 9. خب اینجا ببینید فرج او الى روات حدیثنا، منظور از روات الحدیث فقها هستند، نه اون راویان حدیث به معنای مصطلح. خب اینجا مقید به اعلم نشده. یا روایت دیگر که مجار الامور و الاحکام به ید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه، ببینید مجار الامور به ید العلماء بالله، علماء بالله، نگفت اعلم علماء. مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 315 ابواب و صفات القاضی باب 11 حدیث 16. یا مثلا این روایت به روایت نبوی الفقها امناء الرسل مستدرک جلد 17 صفحه 320 ابواب و صفات القاضی باب 11 حدیث 29. یا روایت نبوی دیگر اللهم ارحم خلفائی ثلاثا قیل یا رسول الله و من خلفاؤک قال الذین یأتون بعدی یروون حدیثی و سنتی. خلفای تو کیا هستن؟ میگه خلفای من کسانی هستن که بعد از من میان و حدیث و سنت من رو روایت میکنن، اینا جانشینان من هستن. وسائل جلد 27 صفحه 139 از ابواب و صفات القاضی باب 11 حدیث 7. خب ببینید تو این روایات، تو این ادله لفظیه، کسانی که حالا سند و دلالت این روایات رو قبول میکنن، هیچ کدام قید اعلمیت ذکر نشده. فتحصل من ذلک کله، در مسئله ولایت برای فقیه اعلمیت معتبر نیست. اینم مسئله شست و